أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. این امر به سجود در حقیقت تکریمی است برای مقام انسانیت. مراد این نبود که برای خدا سجده کنند و حضرت آدم قبله اینها قرار بگیرد، زیرا این معنا را شیطان میپذیرفت که باید برای خدا سجده کرد، اونم به هر سمتی که خدا دستور داد. اگر آدم فقط قبله بود نه مسجودون له، شیطان نمی گفت این کار تکریمش آدم است و من کرامتی او را نمی پذیرم. زیرا شیطان سالیان متمادی در برابر خدای سبحان سجده می کرد و عبادت می کرد و بالاخره عبادت یک سوی و سمتی دارد. در نشأه عقل گرچه این راه سخن راه ندارد، اما در نشأه مثال که شیطان در اون نشأه حضور دارد، مسئله قبله و امثال ذلک در اونجا مطرح است، تمثل یک سمت. اگر منظور این بود که برای خدا سجده کنید منتها قبله شما آدم سلام الله علیه باشد، که در حقیقت اسجدوا لله الی آدم این چنین معنا بشود، هرگز شیطان اعتراض نمی کرد. پس این اسجدوا لآدم یعنی آدم مسجودون له شما باشد، نه خدا مسجودون له باشد و آدم مسجودون الی، که لام به معنای اله باشد امثال ذلک. و دستور هم دستوری است که ازش کرامت انسان استفاده می شود، لذا هم شیطان استکبار کرد و هم به صراحه اونچه که در سوره اسراء آمده است می گوید که شما آدم را بر من گرامی داشتید. آیه 60 سوره اسراء این بود که آیه 61 و 62 سوره اسراء این بود که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. در تعبیر خدای سبحانم اسجدوا لآدم است، در تعبیر شیطانم اسجدوا لمن خلقت طینا است. اونگاه گفت ارائیت، قال ارائیت که هاذا الذی کرمت علی، یعنی این انسانی که بر من گرامی داشتی اگر به من مهلت بدهید، من هنک و زمام او و ذریه او را میگیرم. لأحتنکن ذریته الا قلیلا، خلاصه هنک و زمام ذریهش را من میگیرم. اینها را در حد یک اسبی قرار میدم که زمام اینها به دست من است، زمامدارشون من خواهم شد. خلاصه تحت هنکشون چیزی بسته است که زمامش به دست من است. از این تعبیر پیداست که منظور مسجودون له بودن آدم است، که سجده برای آدم است نه سجده به سوی آدم. و این مقام یک مقام عظیمی است که فرشتگان در برابر او خضوع کردند و شیطان در برابر او خضوع نکرده. اما خدای سبحان که سر استکبار شیطان را بیان میکند، فمد و کان من الکافرین، در نهان او یک کفر تعبیه شده بود. و در جای دیگر هم فرمود چون از جن بود از امر خدا انحرافی حاصل کرد، کان من الجن ففسقا امر ربه. در بین مفسران همونطوری که ملاحظه فرمودید دو نظر رسمی وجود دارد، یکی اینکه شیطان از فرشتگان بود، یکی اینکه شیطان از فرشتگان نبود، از جنیا بود. منتها اون چه که به عنوان مذهب امامیه معروف است و بین مفسرین امامیه معروف است همان است که شیطان از جن بود و از فرشتگان نبود. این گروه که مرحوم شیخ مفید و همفکرانشون رضوان الله علیهم از این گروهن و قائلن که شیطان جن بود و از فرشتگان نبود، به وجوه استدلال کردن. وجه اول همان است که خدای سبحان تصریح کرد در سوره هج به این که این از جن است، کان من الجن، در سوره کهف کان من الجن ففسق عن امر ربه، چون تصریح کرد به این که کان من الجن و از امر خدای سبحان فاصله گرفت. آیه 50 سوره کهف، فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این کان نصار من الجن، این که قبلا جزء جنیانه بود و بعد جزء جنیان شد، زیرا یک معصیت که نوع انسان را عوض نمی کند که قبلا از ملائکه بود بعد از نوع جن بشود. کان من الجن ففسق عن امر ربه. و جن در قرآن کریم در قبال ملائکه است، گرچه بعضی ها خواستن بگوین ملائکه اصنافی دارن و بعضی از اصنافشون همین جن است، الا اینکه ممکن است جامعه انتزاعی بین ملائکه و جن داشته باشند، وگرنه نوع اینها دوتاست. خدای سبحان احکامی که برای نوع جن ذکر کرده است، اون احکام را برای نوع فرشته ها ذکر نکرده است. برای نوع جن این چیز ذکر کرده است که جن زاد و ولدی دارن، برای فرشتگان هم چیزی ذکر نکرده است که اینها زاد و ولدی دارن. برای جن مرگ و حیات ذکر کرد که عده میمیرن عده زنده میشون، برای فرشتگان این چیز ذکر نکرد. و جن را به دو قسم مؤمن و کافر تقسیم کرده است، برای فرشتگان همچی تقسیمی نیست. و جن را مانند انسان برای عبادت آفرید، فمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولی فرشتگان این چنین نیست. فرشتگان یکسان مأموریت های الهی را اجرا میکنند و در اقرار گیری فبأی آلاء ربکما تکذبان، جن در ردیف انس مسئول است که پاسخ بدهد و اعتراف کند. اینا همه احکامی است که برای جن ذکر شده است که در این احکام فرشتگان راه ندارن، یعنی برای فرشته زاد و ولد نیست اولا، برای فرشته مرگ نیست ثانیا، فرشتگان به دو قسم ایمان و کفر تقسیم نمی شوند ثالثا، فرشتگان به جهنم راه پیدا نمی کنند رابعا، برای فرشتگان انبیایی مبعوث نشده از خامسا و هاکذا. اصولا در سراسر قرآن کریم وقتی که آثار فرشته و جن مطرح است، می‌بینیم در بسیاری از احکام اینها از یکدیگر جدا. اگر یه چیزی فرشته باشد که مسخ نمی‌شود، ممکن است انسانی به صورت حیوان و امثال ذلک مسخ بشود، اونم مسخ ملکوتی، و اما در باره فرشتگان این چنین راه ندارد. بنابراین اگر چنون چه در قرآن بین نوع فرشته و نوع جن فرقهای فراوان هست، نمی شود گفت به این که جن نوعی از انواع ملائکه یا صنفی از اصناف ملائکه خواهد. کان من الجن الا ابلیس کان من الجن، واو هم ندارد که انسان بگوید بعدن کانه، کان من الجن. اینجا از مواردی نیست که انسان بگوید کانه و نیسار است. در همین آیه 50 سوره کهف به نکته دوم اشاره کرد، فرمود ببین که افتتخذونه و ذریته اولیا، شما شیطان و ذریه او را به عنوان سرپرست انتخاب نکنید. معلوم می شود او زاد و ولدی دارد، توالد به تناسلی دارد، و برای فرشتگان این چنین نیست. قهرن نوع فرشته از نوع جن جداست. پس به این دو دلیل ابلیس جزء فرشتگان نبود. دلیل اول آن است که قرآن تصریح کرد به این که کان من الجن. دلیل دوم در همین سوره کهف فرمود به این که او ذریه‌ای دارد، در حالی که برای فرشتگان ذریه‌ای نیست. اما آثاری که برای فرشته ذکر فرمود، اون آثار برای شیطان نیست، چون فرشتگان را خدای سبحان معصوم معرفی کرد، فرمود به این که فرشتگان معصومند. آیه ششم سوره تحریم این است که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، فرشتگان معصومند و در محدوده فرشته ها جا برای عصیان و فسق نیست. اگر فرشته اهل معصیت نیست و شیطان معصیت کرده است، پس روی این شکل اول نتیجه می گیریم که شیطان فرشته نبود، فرشته معصیت کرده است و هیچ معصیتکار جن ابلیس معصیت کرده است و هیچ معصیتکاری فرشته نخواهد بود، چون فرشته معصیت نمی کند، بنابراین او از فرشتگان نخواهد. بله
این در نحوه امتثال اونها بحثی بعدی است که سجده تکوینی بود آیا تشریعی بود یا نه تکوین بود و نه تشریعی، بحثش خواهد آمد. علی ای حال اسیان برای فرشتگان نیست. وجه چهارمی که هم فکران مرحوم شیخ مفید ذکر کردن آن است که خدای سبحان در اول سوره فاطر همه فرشتگان را به عنوان رسول یاد کرده است، فرمود الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحة مثنی و ثلاثه و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. خدای سبحان که آسمان ها و زمین را فطر کرد و پدید آورد، همه فرشتگان را به عنوان رسالت سمتی داد که با جمع محلا با الف لام ذکر فرمود جاعل الملائکه رسلا، یعنی همه ملائکه مرسلن، هیچ فرشته ای نیست که رسالت نداشته باشد و رسالت با عصیان سازگار نیست. اگر کسی رسول خدا شد که نمیتواند معصیت بکند. پس هم طبق آیه سوره تحریم به صراحه اسمت فرشتگان تثبیت شد که لا یعصون الله و هم به امره عملون، هم طبق آیه اول سوره فاطر بالملازمه اسمت فرشتگان ثابت شده است، برای اینکه خدای سبحان همه فرشتگان را مأموریت داد اینا رسالت های الهی رو به عهده دارن و هیچ رسولی هم معصیت نمی کند، پس هیچ فرشته ای معصیت نمی کند. همه فرشتگان مرسلن و هیچ رسولی هم معصیت نمی کند، پس هیچ فرشته ای معصیت نمی کند. این چهار دلیل است که قائلین به این که ابلیس جن بود و جزء شیطان نبود و قهرن استثناء منقطع است، گرچه در اصل امر سهیم بود ولی در عنوان فرشته داخل نیست، اقامه کردن. همه این چهار دلیل را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان نقل کرد و رد کرد. اما دلیل اول را این چنین رد کرده است که گرچه خدا فرمود کان من الجن، شیطان جن بود، اما ملائکه اصنافی دارن که بعضی اصنافشون جن است. این اجوبه چهارگانه مرحوم شیخ طوسی مناسب با اون مقام بلند این بزرگ مفسر نیست. و اون رسالت های تکوینی است، در برابر ریا هم تعبیر رسالت است و اصلا ریا ها لواقع. اون چی که در جهان تکوین مأموریت های الهی را به عهده دارند، اینها رسول خدا هستند. بادی که از جایی به جایی حرکت می کند و ابرها را باردار می کند اولا و ابرهای باردار را راهنمایی می کند که کجا ببارد ثانیا، اینا رسالت الهی را به عهده دارند. هم بخش اول را فرمود و ارسلنا الرياح لواقع، ما به بادها سمت و رسالت دادیم که این ابرها را تلقیح کنند، باردار کنند. هم دستور دادیم که این بارها را کجا به زمین بنهند که نسوق الماء الى الارض الجرس. اون اجنحهشون نظیر کبوتر و امثال ذالک نیست که دارای دست و بال این چینی باشن. در همین ذیل آیه مبارکه اولی اجنحة مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، صاحب تفسیر شریف نورالثقلین روایاتی نقل کرد که قمر بنی هاشم ارواحنا فدا بعد از شهادت خدای سبحان بو بالهایی داد که یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. درباره جعفر طیار سلام الله علیه هم این چینی است که خدای سبحان به جعفر طیار بعد از شهادت بالهایی داد که یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. هنیئا و توبا به اون شهیدی که دستهای خود را در راه خدای سبحان بدهد که خدای سبحان به این چنین بال مرحمت میکند. و در اون بیا خطبه مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اجنحه فرشتگان را میستاید، میفهمد اولو اجنحتن تسبهونه یا تسبهو، اینها دارای بالهایی هستند که این بالها خدا را تسبیح میکند. اون تسبیح عام اگر مراد باشد که بال مرغ خانگی هم تسبیح کننده حق است، چون ام شین لا یسبه و همده. مرحوم ابن میسم در شرح این جمله مبارک از خطبه امیر سلام الله علیه میفهمد این نشانه تجرد فرشتگان است که اینها اهل درکن که بال اینها هم تسبیح میکنن، تقدیس حق را به عهده دارن. وگرنه اون تسبیح عام اگر باشد، خب مرغ خانگی هم البته بالهاش تسبیح حق میکند، چون ام من شئن لا یسبه و بحمده. علی ای حال فرمود به این که جن سنفی از اصناف ملائکه است و از این جهت منافات ندارد که ما او را هم ملک بدانیم، در حالی که به همون شواهد یاد شده اصولا در قرآن کریم بین نوع فرشته و نوع جن تفاوت فراوانی است که نشانه اختلاف ماهوی این دو موجود است. نمی شود گفت اینها اختلاف سنفی دارند. مسئله زاد و ولد هم همچین است که انسان بگوید مرحوم شیخ طوسی این چین جواب بدهد، مثلا می فرماید به این که جن از فرشتگان است اما خدای سبحان نیروی شهوت در او ایجاد کرده است، کم کم او تولید کرده است، تو ذریه پیدا کرده است. این تغایر ماهوی است بین جن و فرشتگان. اونا اصلا اهل زاد و ولد نیستن، ولی جن مانند موجودات دیگر، مانند سایر حیوانات مثل انسان و غیر انسان، زاد و ولد دارد، نکاحی دارد. بله، اینها در ردیف فرشتگان نظیر اعلین یا حمله عرش مثل اسرافیل اینها که قرار نداشتن. ملائکه درجاتی داشتن، نازلترین درجات ملائکه هم ملائکه هستن که در عالم مثال به سر میبرن. شیطان در حد فرشتگانی که در عالم مثال به سر میبرن مشغول بود، تمثلات داشت. شیطان یه جسم رقیقی است، تمثلی هم دارد، غیر تمثل هم دارد. به اون حد کامل از تجرد نمیرسد. اگر به اون حد کامل از تجرد میرسید به سراغ مخلصین هم میرفت. این که گفت من همه را اقوا میکنم الا عباده که مرحوم مخلصین، نه یعنی نسبت به اونا احترام میکنم، کار نسبت به اونا ندارم، بل به اون معناست که من اصلا نمیتوانم مخلصین را فریب بدم، بر این که ابزار دست من، دامهایی که من دارم، اونا از این دام رها شدن، چیزایی که اونها میخواهند من اون ابزار را ندارم اینا را فریب بدم. در مقام اخلاص اصلا شیطان راه ندارد، نمیفهمد مخلصین چه میکنن و چی میخواهند تا اونا را فریب بدهد، چون سقف شیطنت تا تجرد وهم و خیال است، از اون بالاتر قدرت رفتن ندارد. اما این دلیل سوم و چهارم اون چه که مرحوم شیخ مفید دیگران اقامه کردن، مرحوم شیخ طوسی رد میکند. میفرماد به این که این دلیلی که شما بر عصمت ملائکه اقامه کردید، این مخصوص خزنه نار است، نه مربوط به نوع فرشتگان. چون در آیه 6 سوره تحریم این چنین آمده است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم وهم بامره وهم و یفعلون ما یؤمرون. این دلیل خاص از مدعاست. این دلیل میگوید فرشتگانی که خازنان جهنمن معصومن، نه هر فرشته معصوم باشد. پس اگر دلیل دیگری اقامه شد که بعضی از فرشتگان گناه کردن، با این آیه مخالف نیست، زیرا اینها این موجبه جزئی است، اون سالبه جزئیه، اینا نقیض هم نیستن. بعضی از فرشتگان معصومن، بعضی از فرشتگان گناه کردن. اگر آیه سوره تحریم معیار استدلال است، این مربوط به خازنان جهنم است. خزنه جهنم بله معصومه، اما یک فرشته دیگری که این سمت رو ندارد ممکن است گناه کرده باشد. پس یکی موجب جزئی است، یکی سالب جزئیه، اینا با هم تناقضی ندارن. این به زعم مرحوم شیخ طوسی. این جواب مرحوم شیخ طوسی هم ناتمام است، برای اینکه اصولا قرآن کریم در سراسر آیات فرشتگان را به عنوان معصوم معرفی کرده است و در خصوص جهنم اگر اسم برده است، برای آن است که فبود اینا هر چه ما دستور بدیم اینا اطاعت میکنن و ما هم که دستور تعذیب خواهیم داد. در سوره انبیا وقتی نام فرشتگان رو میبرد میگوید اصولا فرشتگان بندگان مکرم حقن. آیه 26 سوره انبیا به 27 این است و سنیین میگفتن به این که فرشتگان فرزندان خدایند، بنات الله هستند. خدای سبحان از فرشتگان به این عنوان یاد میکند و ما دوقال و تخذ الرحمانو وردا سبحانه بل عباد مکرمون، یعنی فرشتگان ابنا یا بنات الله نیستن، عباد الله هستند. بل عبادون مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملو. فرشتگان این چنینن، بندگان مکرم حقن، هرگز سبقت نمیگیرن که خواسته خدا خود را بر خواسته خدا تحمیل کنن، حرف خود را بر حرف خدا تحمیل کنن که دستور خدا را کنار بزنن، میل خود را جلو بیاورن. این چنین نیست که خود بشوند سابق و دستور خدا بشود لاحق. اون کسی که معصیت می کند حرف خدا را تأخیر بیندازد، جزء نبذوه وراء ظهورهم خواهد بود. ولی اون که اطاعت می کند حرف خدا را پیش روی خود نصب می کند. فرمود فرشتگان این چنینن که هرگز امر خدا را جلو نمی افتند. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملو. این نشانه اسمت همه فرشتگان است. این چه نیست که بعضی از فرشتگان معصوم باشن. قصه فطرس که سندن و دلالتن مخدوش است، در بحثهای قبل گذشت، نه سندی دارد و نه دلالتی قابل اعتمادی دارد، چون اصولا این گونه از اخبار بر فرض صحت سندشون در مسائل اعتقادی معتبر نیستن، و تازه در مسائل اعتقادی معتبر باشن و حجت فی نفسه باشن، همه روایات را باید بر کتاب الله عرضه کرد و روایتی که با اصول کلی قرآن مخالف باشد معتبر نیست. اون در همه این بحث‌های سوره مبارکه بقره خواهد آمد که اونا فرشته بودن یا نبودن و آیا اونا معصیت کردن یا تعلیم دادن. بنابراین نوع فرشتگان رو قرآن کریم معصوم می‌داند و اختصاصی به خزانه نار ندارد. برهان چهارم معروف بین اهل تفسیر این بود که خدای سبحان در اول سوره فاطر فرمود جاعل الملائکه رسلا، همه فرشتگان مرسلن و هیچ مرسلی هم که معصیت کار نیست، بنابراین هیچ فرشته‌ای معصیت نمی کند. این را جواب دادن، گفتن به این که به شهادت آیه سوره حج همه فرشتگان مرسل نیستن، بلکه بعضی از فرشتگان مرسلن. آیه 75 سوره حج این است که الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. خدای سبحان همون طوری که همه انسان ها را رسالت نمی دهد، بلکه از بین انسان ها یک افراد صفوی دارد که اونها مصطفی و برجسته و برچینن و خدای سبحان به اونها سمت رسالت می دهد، فرشتگان هم این چنینن. همه فرشته ها مرسل نیستن، از بین فرشته ها خدای سبحان عده‌ای را به عنوان صفوة الملائکه برای رسالت انتخاب بکند. پس الله یستفی من الملائکه رسلن، پس بعض الملائکه مرسلون و بعضهم لیس به مرسل. وقتی قضیه به صورت موجبه جزئیه در آمد نه موجبه کلی، قابل استدلال نیست. شما خواستید از موجب کلیه بودن قضیه سوره فاطر استدلال کنید، بگوید همه ملائکه مرسلن و همه مرسلین هم که معصومن، پس همه ملائکه معصومن، در حالی که از این آیه استفاده می شود همه ملائکه مرسل نیستن، بعضی ملائکه مرسلن بعضی مرسل نیستن. این هم جوابی است که برای شیخ توصی دادن. این هم ناسواب و ناتمام است، برای اینکه آیه سوره حج فرمود الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. اگر این من تبعیضیه نباشد که راه استدلال اونها بسته است، و احتمال این که من اول تبعیضیه نباشد رواست، برای اینکه خدای سبحان این کلمه من را تکرار کرد، فرمود الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، نفرمود الله یستفی من الملائکه و الناس رسولا. این تکرار کلمه من احتمالا ممکن است این معنا را در ذهن اختیار کند که هر کدام از اینا یک معنای جدایی دارد. من اول من نشئیه باشد، من دوم من تبعیضیه، یعنی خدای سبحان از جنس ملائکه رسول انتخاب میکند و بعضی از مردم را به عنوان رسول انتخاب میکند. این همچه ظهوری ندارد در اینکه من اول من تبعیضی است تا ما بگوییم از این من تبعیض میفهمیم پس همه فرشتگان رسول نیست. مطلب دوم آن است که آیه سوره حج در سیاق رسالت وحی است و آیه سوره فاطر مطلق رسالت است. در سوره فاطر فرمود تمام فرشتگان رسالت ما را به عهده دارند. بعضی هستند که مسائل حیات را به عهده دارند، مانند اسرافیل سلام الله علیه و فرشتگانی که زیر پوشش اسرافیلند. بعضی هستند که مسئول رزقند، مثل میکائیل سلام الله علیه و فرشتگانی که زیر دست میکائیلند. بعضی هستند که مسئول قبض ارواحند، مثل فرستاده هایی که زیر دست عزرائیل سلام الله علیه هستند. در زمینه اونها فرمود توفته رسولنا، مأموران قبض ارواح را خدا به عنوان مرسلین الهی یاد کرد. فرمود در هنگام مردن فرستادگان ما جان اینها را میگیرند. توفته رسولنا، عده‌ای از فرشتگان رسالتشون در زمینه نوشتن خاطرات و عقاید و اعمال انسان هاست که فهمود ان رسولنا لدیهم یکتبون، هر کس هر چی میاندیشد، اخلاقی پیدا میکند، عملی دارد، فرستادگان ما همونجا حضور دارن و می نویسن. پس رسالت ها فرق میکند. در بین اقسام رسالت برجسته ترین رسالت اون رسالتی است که وحی به عهده اونهاست، اونا که وحی می آورن. از اونها خدای سبحان با عظمت بیشتر یاد می کند، به عیدی سفر کرام برره و امثال ذالک. در بین ملائکه‌ای که بتوانن رسالت وحی را به عهده بگیرن، همه فرشته این صلاحیت را ندارن. صفوت الملائکه است که می تواند رسالت پیک وحی را به عهده بگیرد. الله یستفی من الملائکه و من الناس، این ناس جزء رساله افرادی هستند که بار وحی را تحمل میکنند، رسول وحی ان. اون ملائکه هم که صفوه ملائکه ان، رسول وحی ان. این آیه سوره حج بر فرض اینکه من برای تبعیض باشد دلالت نمیکند که بعضی از ملائکه رسالت دارند، دلالت میکند که بعضی از ملائکه رسالت وحی به عهده اونهاست، نه اصل الرساله. اصل الرساله را خدای سبحان برای بسیار از فرشته‌ها ذکر کرده است. بنابراین این آیه الله یستفی من الملائکه اونقدر ظهور ندارد که عموم جائل الملائکه رسولان را تخصیص بزند و صرف این که یکی عام بود دیگری خاص که تخصیص فراهم نمی‌شود. معیار در تخصیص زدن قوت ظهور است. این ظهورش در این که بعضی از ملائکه رسالت دارن بعضی از ملائکه رسالت ندارن فی غایت ضعف است. هرگز نمی‌تواند اون ظهور قوی جائر الملائکه رسولان را تخصیص بزند. این ناظر به صفوت الملائکه است که رسالت وحی به عهده اونهاست. بله، برای اینکه اگر کسی رسول خدا باشد و امین نباشد که نمیتواند بار را درست به مقصد برساند. که اونا از همین سیاق خواستن استفاده کنن، اما غافل از اینکه وحدت سیاق در صورتی است که لفظی که باشد، مثلا اگه بگن اغتسل للجمعه والجمعه جنابت والجمعه، این وحدت سیاق است. اما اگه بگن اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه، این وحدت سیاق نیست. در اینجا فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، جمله اول تمام شد. اگه می فرمود الله یستفی من الملائکه و الناس رسولا، چون نسبت به ناس یقینا تبعیض است، نسبت به اون با تبعیض باشد. اما اگر جمله اولا تمام شد، حرف منم تکرار شد، این ظهور وحدت سیاقی فی غایت ضعف است. مضافاً به این که اصلا مسئله درباره رسالت وحی است. برای رسالت وحی خدای قرآن کریم مقام والای قائل است. اون مقامایی که قرآن برای ملائکه وحی قائل است که برای سایر ملائکه قائل نیست. و ایدی سفره کرامن برره یا متائن سمع امین و امثال ذالک همه تجلیل هاییست که خدای سبحان نسبت به فرشتگان وحی میکند. نسبت به سایر فرشته ها هم تکریم و تجلیل قائل است، اما نه به این اندازه. بنابراین این ادله چهارگانه‌ای که قوم اقامه کردند و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بر تک تک اینها نقدی وارد کرد، هیچ کدام از این نقدها به ثواب به نظر نمی رسد. بنابراین جن، شیطان از جن است نه از ملک، و تقریبا امر چون در بین اونها بود تقریبا بر او ملک اطلاق شد. اصل مأموریت هم شامل حال او شد. تا به بحث‌های بعدی برسیم. الحمدلله رب العالمین.